دیوانه تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعد ما احاط به الملک. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و امیدواریم که تحت عنایات این آقا و مولای قریبمون عبادات، نماز و روزه های همه محبین اهل بیت و مسلمین مورد قبول خداوند قرار گرفته باشه انشاءالله. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه های مهدیار، و امیدواریم که امشب هم به مانند گذشته بتوانیم دقایق و ساعت خوبی رو در کنار یکدیگر سپری کنیم در نشر معارف اهل بیت، رفع شبهات مخالفین مکتب اهل بیت، و امیدواریم که آنچه که انجام میپذیرد در این شبکه توسط تمام عوامل این شبکه و شما بینندگان عزیز مورد رضای خداوند قرار بگیرد انشاءالله. امشب هم مباحث خاصی رو داریم و اتفاقاتی رو که به هر حال افتاده در این هفته رو خدمت شما، به خصوص جریان مناظره دعوت، بهتر بگیم دعوت و مناظره به هر حال شبکه جهانی حضرت ولیعصر از شبکه وهابی کلمه، بیننده برنامه باشید. موارد، مطالب و کلیپ های قشنگی هست انشاءالله که بتونیم آنچه را که وظیفه‌مون هست رو خدمت شما برسانیم. اما از اونجایی که طبق روال هر برنامه قرارمون بر این شد که اول برنامه با نقد جریان احمد بصری شروع شود، و یکی از دلایل و ادله ما در رد این جریان، باز هم میخواییم در این قسمت به مانند قسمت های گذشته همان گونه که بیان کردیم، یکی از راه‌های شناخت حجت‌های الهی از مدعیان دروغین در روایات اهل بیت علم است، که یکی از اون مصادیق علم، علم به لغات، لسان و لهجه‌های تمام مخلوقات خداوند، چه انسان، حیوان، جمادات و نباتات، توسط حجت‌های الهی و ائمه اطهار علیهم السلام بود، که ما دو سه جلسه گذشته هم به این موضوع پرداختیم و تا هفته گذشته ما 4 روایت در این مورد بیان کردیم که این روایات ثابت می‌کند جریان احمد بصری و این شخصی که ادعای امامت کرده است یک شخص دروغگو و جریان باطلیه. و در این قسمت و در اینجا حدیث 5 رو خدمت شما ارائه خواهیم داد. ما 4 حدیث گذشته رو از لسان مبارک آقای امام کاظم علیه السلام و آقای امام موسی علیه السلام بیان کردیم، و در این جلسه روایتی از اصول کافی از لسان مبارک آقای امام حسن عسکری خدمت شما بیان خواهیم کرد. در کتاب کافی شریف جلد 3، اگر اتاق فرمان اسکن رو نشون بدم ممنون میشم، اصول کافی جلد 3 مرحوم کلینی، در این کتاب، کتاب حجت یا کتاب الحجه، حدیث شماره 11، حدیث بسیار زیبا و قشنگیه، در صفحه 499 راوی نقل میکنه که میگه بارها شنیدم که امام حسن عسکری علیه السلام با غلامان خود به زبان آنها سخن میگفت، با ترکا ترکی، با رومها رومی، سقلبیها که در بلغارستان امروزی ظاهرن به زبان آنها. و من تعجب کردم و گفتم امام در مدینه متولد شده و تا قبل از شهادت پدرش به هر حال نه در این مناطق زندگی کرده و نه احدی از اونها رو با امام ملاقاتی داشتن، چطور امام به زبان آنها سخن میگوید؟ هر غلامی را امام معصوم با زبان خود اون غلام باهاش صحبت میکرد. در بسیاری از روایاتی که تو این مسئله است ما این مسئله رو جمع کردیم که یکی از صفات امام همین بود. راوی میگه من برای خودم سوال پیش اومد چطور امام میتونه همچین کاری رو انجام بده، تا اینکه حضرت رو کرد به من و فرمود. یعنی امام از دل ما هم آگاه است. تو این روایات خیلی نکات قشنگ و ظریفی است که باید بدانیم. پس امام آگاه است به آنچه که ما فکر می‌کنیم، از دل ما، از نیت ما آگاه است. او شاهد بر اعمال ماست، او شاهد بر باطن ماست، بر نیات ماست. امام رو کرد به من و فرمود خدای تبارک و تعالی حجت خود را از همه خلق دیگرش از هر جهت ممتاز می‌کند و به او علم هر زبان علم نسب، علم نسب و مرگ‌ها و حوادث آینده را می‌دهد و اگر چنین نباشد میان حجت، میان امام با رعیت و معموم و مردم و عوام چه فرقی هست؟ پس فرق است بین امام با غیر امام. امام صفاتی را دارد که یکی از اون صفات علم به همه زبانها لسانهاست و امام از این آگاه هست به عنوان حجت خدا، و اگر کسی این را نداشته باشد او حجت خدا نیست. پس الان در روایت پنجم در همین موضوع از آقای امام حسن عسکری، راه شناخت حجت خدا یکیش علم است، اون علمی را که امام باید داشته باشد که غیر امام ندارد، علم به زبانها بود. حالا بریم ببینیم آقای احمد بصری در کتاب پاسخهای روشنگرانه جلد چهارم، نویسنده آقای احمد بصری، ممنون از اتاق فرمان، در صفحه 153 سوم: ائمه علامتها و نشانه هایی که با آن حجت بر مردم شناخته می شود را مشخص و معین کردند که در آنها شناخت عمیق نسبت به زمانها را قید ننمودن. آقای احمد بصری یا دروغگوست بیننده های عزیز، یا اینی که جاهل است به این روایات، یا این روایات را دیده است یا این روایات را ندیده است. اگر دیده و چنین ادعا میکنه که در کلام اهل بیت چنین روایاتی بیان نشده، دروغگوست، یا اگر ندیده جاهله، یا در کتاب دیگه، در کتاب عقاید اسلام و از تو درباره روح میپرسن، نویسنده آقای احمد بصری در صفحه 194 اینجا تصریح میکنه: علمی که دانستن آن برای حجت خدا لازم است، به هیچ وجه، به هیچ وجه آگاهی از زبانهای کتابهای آسمانی یا زبانهای دیگر یا حفظ جملات کتابهای آسمانی نیست. خب این هم خلاف روایاته. ما ثابت کردیم در روایات اهل بیت آن علمی که مختص به امام است که فرق این امام و غیر امام از آن مشخص می شود، علم به زبان هاست، و آقای احمد هم روایات را انکار کرده است، هم ادعا کرده همچین روایات وجود ندارد، که بارها اعلام کردیم حدود 300 روایت به این مضمون ما در برحال فایلی که آماده کردیم جمع آوری شده. حالا آقای احمد بصری و اتباعش ما پاسخ بدن اشکالی که ما به احمد گرفتیم، یا جاهل است یا دروغگو، که ما میگیم هر دوی این هاست. آیا شخص جاهل و دروغگو میتواند امام باشد؟ از آنجایی که آقای احمد بصری صفات امام را ندارد و نمیتواند به تمام زبانها، به تمام لحجه ها صحبت کند و بفهمد کلام دیگران را، لذا مجبور شده اصل و اساس این مسئله را انکار کند. به نظر شما چنین شخصی امام می باشد یا خیر؟ میان برنامه ببینیم، بعد از میان برنامه گردیم و در خدمت شما هستیم تا برسیم سراغ آقای عقیل هاشمی و شبکه کلمه. خب
این خانواده آینه های خدایی در انتهای جاده بی‌انتهایی، خیلی ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدا نیند ولیکن خداییم. هر کس که میرسد سر سفره میبرند، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریفه گداییم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم، از آن چه میخواهیم بهتر میرسد. ای که دستت میرسد کاری کنی، کاری بکن، اجل سر میرسد، گر به ما کم میرسد از خصلت کم بینی است، بر ندارد ده برابر ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را میکنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر میرسد.
سلام مجدد خدمت همه شما بزرگواران عزیزان. خب همینطور که مطلع هستید، یه هفته پیش یعنی جمعه شب هفته گذشته ما بحثی رو مطرح کردیم از جریان مناظره و دعوت به مناظره شبکه وهابی کلمه. داستان از این قرار بود که بیننده ها روی این شبکه تماس گرفتن و درخواست کردند که آقا اگر واقعا شما به عنوان شبکه کلمه حرفی برای گفتن دارید، چرا با شبکه حضرت ولیعصر و کارشناسان این شبکه مناظره نمی کنید؟ بارها اساتید بنده در این شبکه و چه در شبکه ولایت و در فضای مجازی، نه تنها کارشناسای شبکه کلمه، مخالفین مکتب اهل بیت رو، اونهایی که منم دارند و می توانند مناظره کنند، یه مناظره علمی، نه بعضی فحاش های که دیگه هر گونه فحش رکیکی که نباید گفت رو اینها رو آنتنشون گفته باشن، حساب یک سری افراد خاص جداست، مثل آقای حالا به هر حال همون دزد پارچه فروش معروف و خود آقای ملازاده که ما بارها این دو نفر حسابشون جدا کردیم، چون اینا دیگه حتاکی رو به حد اعلا رسوندن. بقیه این آقایون که ادعا دارن چه از جریان‌های وهابی سلفی، چه از مخالفین مکتب اهل بیت، از برادران اهل سنت، اون چه داخل ایران چه خارج از ایران، بارها گفتیم این شبکه فضا و بستر آماده است برای گفتگوی علمی. بیننده ها تماس گرفتن با شبکه کلمه که ادعاشون به عرش رسیده است که ما برای مناظره آماده ایم، هر کسی را که بیاد میپذیرن به جز همین 5-6 نفری که شاگردای آیت‌الله دکتر حسینی قزوینی هستن. علتشون هم شما بیننده عزیز میدونید، هم خودشون و آقای عقیله هاشمی رسما از شبکه حضرت ولیعصر و ما به اصطلاح دعوت کرد برای مناظره. اولین کلیپ رو ببینیم، برمیگردیم اتفاقاتی که تو این یک هفته افتاد من خدمت شما میگم با کلیپ های بعدی. کلیپ شماره 1 رگو تاخ فرمان پخش کنم، ممنون میشم.
دعوت مناظره شبکه ولیعصر رو بپذیرید.
ما گفتیم ولی عصرش نه، ولی ظهر و مغربش. آقا ما آماده، روحانیون هر روحانی آماده مناظره،
نماینده میفرستن دیگه.
بله
نماینده میفرستن، نماینده شبکه است، چه
فرقی اشکال نداره آقا. بگن این نماینده شبکه است، بگن این نماینده شبکه است و شکست اون شکست ماست، ما قبول داریم.
پس از الان به بعد هر کی از شبکه ولی از
نماینده، نه نامه نمایندگی رو می... یا روحانی میاد، یا روحانی میاد یا نامه نمایندگی میاره، میگه من نماینده، شکست من شکست شبکه فلان یا روحانیون قمه، هر کسی میخواد باشه، ولی از یا ولی ظهرش، فقط بیاد اون نامه رو به ما بفرسته، نامه بفرسته که فلانی اگر مثلا تا حالا لوله کش بود حالا دیگه نماینده ای ماست. باشه.
خب مشاهده کردید آقای هاشمی ادعا کرد شبکه کلمه آماده است برای مناظره با شبکه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. ما این رو پخش کردیم، گفتیم شبکه کلمه، شبکه جمله، شبکه دفتر، شبکه کتاب، به هر شبکه‌ای که اسمی برای خودش دارد ما را دعوت کرده، ما دعوت این آقا را پذیرفتیم، ایمیل رسمی زدیم به این شبکه. حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی خود ایشون جناب آقای خدمتی رو دعوت به مناظره کردن، موضوع رو هم مشخص کردن، موضوع پیشنهادی از طرف ایشون اثبات امامت از قرآن و سنت. دقت کنین چون کار داریم روی این مسئله، اثبات امامت از قرآن و سنت، و موضوع دوم توسل به هر حال اون هم از قرآن و سنت، و جناب آقای خدمتی رو دعوت به مناظره کردن. بجز آقای خدمتی، چون آقای خدمتی هم بیاد مشکلی نداریم، بجز آقای خدمتی که خود توسط خود استاد به مناظره دعوت شدن، بنده را هم به عنوان نماینده شبکه حضرت ولیعصر معرفی فرمودن برای مناظره با شبکه کلمه، حالا آقای هاشمی باشه، آقای موسوی باشه، آقای کیانی، آقای خدمتی، فرقی نمیکنه، آقای ترشاوی، هر کی میخواد باشه. ایمیل زدیم و یک هفته هم به این آقایون فرصت دادیم. آقای هاشمی خودش ما را دعوت کرده، دقت کنید دوستان عزیز. خب هم آقای هاشمی پاسخ دادن، هم آقای خدمتی. فکر میکنید پاسخشون چی بود؟ کلیپ شما را دور ببینیم. پاسخ جناب آقای خدمتی است برای مناظره با آیت الله دکتر حسینی قزوینی.
حسن از کرمان در رابطه با این که ما را دعوت میکنن به مناظره عرض کرده، ما همچون دعوتی رو نمیخوایم. ببینید اینها دیگه توهی شدن، حالا دیگه میخوان که ما 10 ساله ما صدا میزنیم، ندا میزنیم، ایها الناس دلیلی از قرآن دارید برای امامت بیاوریدن؟ نیست. حالا یه نفر میفرستن یه لوله کشی میگه بیا شما را دعوت میکنیم به مناظره، ما همچون دعوتی نخواستیم. آقا
جناب آقای خدمتی دعوت نخواستید، خب چرا به دروغ ادعا مناظره کردید؟ چرا تو شبکه‌تون میگید آقا ما حاضرین برای مناظره، بسم الله ایمیل بزنن؟ وقتی ایمیل میزنی میگه آقا ما اصلا دعوت و مناظره، اصلا ما دعوت رو نخواستیم، اصلا اهل مناظره نیستیم. خب چرا بس توی شبکه‌تون ادعای مناظره دارید؟ میگه ما 10 سال گفتیم بیاید امامت از قرآن مشخص کنید. آقا اصلا موضوعی که شما دعوت و مناظره شوید همین اثبات امامت از قرآن و سنته. شما 10 سال دارید میگید، ما 1000 اندی سال داریم میگیم آقا اگه مردید بیاید بشید گفتگو علمی رو در رو مثل دو تا مرد بیاید وسط میدون. چرا خب شما اینقدر تعارض تناقض دروغ دارید؟ چرا ادعای بی خود علیکی میکنید؟ پرونده آقای خدمتی بسته. آقای خدمتی گفت آقا خر ما از کرگی دوم نداشت، یا حالا غلطی ما کردیم، یه چیزی اون آقای عقیلی بیاق تو شبکه رفته گفته بر ما دردسر درست شد. حالا هی بیننده ها زنگ میزنن شبکه کلمه، آقای خدمتی بسم الله دعوت و مناظره شدید، خودتون ادعا کردید که میخواید مناظره کنید. آقای حسینی قزوینی اونم نه از باب این که بارها گفتیم که شما اهل علمید، نه به این خاطر که در به حال پست مدیریتی بالاتر از شما در اون شبکه کسی نیست که، شما مدیر اون شبکه اید، از باب این که مدیر اون شبکه هستید جناب عالی رو حضرت استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی مناظره دعوت کرد. حالا آقای خدمتی با چه مظلوم نمایی، آقا ما یه غلطی کردیم، ولش کنید دیگه، اینقدر به ما اشکال نگیرید، اینقدر به ما زنگ نزنید، ما اهل مناظره نیستیم. خب این از آقای خدمتی. حالا شاید بگید آقای عقیل هاشمی میخواد مناظره کنه. بریم ببینیم آقای عقیل هاشمی پشت پرده این ادعاهاش تو شبکه چیه. یک بزرگواری به هر حال با آقای هاشمی خصوصی صحبت کردن، اینکه میگم خصوصی در فضای مجازی با ایشون صحبتی رو داشتن و همین مباحث مطرح شده که آقا شما شبکه ولیعصر و کارشناسای این شبکه رو به مناظره شبکه به شبکه دعوت کردید، گفتید هم به هر حال ایمیل بزنن، ایمیل زدن، الان چیکار باید بکنید؟ میخواید مناظره کنید، نمیخواید مناظره کنید؟ واقعا نسبت به حرف هایی که زدید صادق بودید و دنبال مناظره هستید؟ آقای عقیل هاشمی یه پاسخ از نگاه خودش قشنگی داده، ولی تو این پاسخ یه سری نکات خوبی و ظریفی نهفته است که الحق و بالانصاف اگر انسان وجدان داشته باشه، ذره انصاف داشته باشه، از همین عملها و از همین سخنان و رفتارهای وهابیت میفهمه اینا چیزی برای گفتن ندارن. دین و اعتقادات نزد اینها بازیچه و ابزار است برای اینکه پولای ملازاده و پولای عرب اعراب خلیج رو و به هر حال برای مزدوری گاو شیرده فقط فعالیتشون تو اون راستاست، وگرنه دین و عقیده و مقدسات اهل سنت و وهابیت برای اینا بازیچه بیش نیست. کلیپ شماره 3 رو با هم ببینیم.
خودش ممکنه 7 نسل بعدشون این آرزو رو به گور ببرن، منقرض شدن اینا. اینها الان بدبخت شدن، خار شدن، ذلیل شدن، منقرض شدن، به زبالدان تاریخ رفتن. الان در این فضای مفلوک بدبخت بیچاره الان میگن بیا شبکه به شبکه مناظره کنیم. غلط کردن، بی خود کردن. اینها بی همی چیز مهرهای سوخته به درد نخور منقرض شده هستن، همانند دایناسور که منقرض شدن، اینا منقرض شدن. اگر عرضه مناظره دارن شبکه کلمه در برنامه تریبون آزاد در خدمتتون هستیم، تریبون از اینستاگرام هم لایو هم من همیشه میذارم. اما اینکه این شبکه به شبکه بهشون بگید این آرزو رو به گور ببرن. به این جماعت دیگه همونطور که دایناسورها منقرض شدن، اینا منقرض شدن، به زباله‌دان تاریخ پیوستن. بگوی این آرزویی که مناظره این شبکه به شبکه را به گور ببرید، دیگه اینا کشور به دستشونه، مملکت به بزرگی خبزی دستشونه، هیچ خریداری ندارن، مسلوک شدن، بی بضاعت شدن، کسی نمیبینتشون، حالا ناچارن دست به دامن ما بشن که ما تو شبکمون مثلا مطرحشون کنیم. با این آرزو به گور ببرید.
خب ادبیات یک شیعه اموی رو با هم دیدیم. این یک کارشناس دینیه که اومده سیره پیغمبر و اون به اصطلاح اسلاب ناب محمدی را به دیگران یاد بده. این ادبیاتشه. با چه بغض و کینه و حقدی نسبت به در حال ما و شبکه ما و اساتید ما داره صحبت میکنه. از این حقد و کینه آقای عقیلی بیعقل بمیر. راحت به شما بگم. مگر خود شما نبودی ما را دعوت و مناظره کردی شبکه به شبکه؟ مگر نگفتی ایمیل بزنن؟ حالا چی شد؟ نه آقا، مناظره شبکه را به گور خواهند برد، ما با اینا مناظره نخواهیم کرد. خب منم که هفته پیش گفتم مناظره اتفاق نخواهد افتاد، چون شما را میشناسم. مناظره با ما یعنی جز خفت و آبروریزی برای شما هیچی نداره، هیچی نداره. بیننده های عزیز، اینها منافق صفت هایی هستند که رو برنامه هاشون در شبکه‌شون و رو آنتنشون یه چیزی میگن، پشت صحنه داستان چیز دیگه است. تو که همچین ادعا و همچین فحاشی‌های رو بلدی که مناظره شبکه به شبکه رو به گور خواهند برد و ما به هیچ وقت مناظره نمی کنیم، چرا میری تو شبکه رو آنتنت ادعا میکنی؟ نه آقا، بسم الله ایمیل بزنن. هیچ صداقتی در وجود شما نیست آقای هاشمی، هیچ صداقتی در وجود شما نیست. من متاسفم برای اون افرادی که میخوان سنگ اینها رو به سینه بزنن. آقا سنی هستید باشید، سلفی وهابی هستید باشید، اما از کسی طرفدار رو حمایت کنید که اینطور شما رو مفتضح نکنه. یک هفته تمام اتباع و پیروان این شبکه در فضای مجازی همکشون سکوت گرفتن که هیچ کدومشون در قبال بچه شیعه ها نمیتونن پاسخ بدن. آقا چی شد؟ آقا ایمیل هم زده شد، از شبکه کلمه خبری نیست. چرا پاسخ نمیدن؟ چرا فقط فحاشی؟ چرا فقط توحید؟ بسم الله بیا میدون علمی. این هم پشت صحنه آقای عقیل هاشمی، مناظره با شبکه کلمه، عقیل هاشمی و آقای خدمتی دربش بسته شد، به مانند جریان احمد بصری برادر کوچکتر اینها. اینها مدعیانی هستند که فقط ظاهر دارن، باطنی ندارن. لذا از جایی که متوجه بشن کسی تخصص دارد در مقابل اینها بایستد و اینها رو مفتضح کنه، فراری هستند. ما میدانستیم که مناظره صورت نخواهد گرفت بیننده عزیز، چون اونا رو بهتر از خودشون میشناسیم و تعمدن هم هر شرطی که اینها گذاشتن انجام دادیم برای که دیگه حجت بر همگان تموم بشه. اونم این رو بگم، نه اینه که اینها وجاهت علمی دارن، بابا همه میشناسیم اینها رو. من جلسه پیش گفتم در اون مذهب و در اون مرام و عقیده که یک شخصی مثل بنده، که خودم میگم بنده نه درس حوزوی خوندم نه دانشگاه رفتم، بنده یک کاسه بودم در مشهد، به واسطه همین شبکه ها افتادم توی همین فضا و همین گفتگوها و به هر حال شاگردی که در محضر اساتید الان نشستم اینجا. حالا اینا میگفتن لوله کش و هر هزار یک شغل دیگه که درست کردن که هفته پیش مفصل صحبت کردیم، که همین آقای خدمتی که الان میگفت لوله کش، همین آقا در شبکه‌اش میگفت نه آقا، این آقای شریفی یک مجتهده، خودشو قالب کرده در لباس به اصطلاح لوله کشی، کار اینم شغل بود که شما برای ما درست کردید، کار به اونم نداریم. در مذهب و مرامی هستیم که به قول شما لوله کشهاش تاییدیه میگیرن از علماشون برای مناظره با شما، اما شما کساییت که هیچ کسی از بزرگان خودتون هم حتی شما را قبول نداره. بزرگ شما آقای ملازاده بود که به همین آقای هاشمی گفت عقیل بیعقل. پس آقای هاشمی و آقای خدمتی، نه اینکه شما کسی هستید، شبکه نور، شبکه کلمه، نه، به خاطر که قحط الرجال است، وگرنه ما همه شما رو دعوت مناظره کردیم، مخالفینمون رو. اما برای اینکه شما شبکه دارید ادعا میکنید، منم منم دارید، برای که ثابت کنیم ما شیعیان از گفتگوی علمی ترسی نداریم و شمایی که ادعا دارید همه بهانه هاتون رو انجام دادیم که دیگه حجت بر همگان تمام شود که مخالفین مکتب اهل بیت حرفی برای گفتن ندارن، فقط دروغ، تدلیس و خیانت. من تبریک عرض میکنم به همه شیعیان عزیز بابت این پیروزی دیگه، و امیدواریم و امیدواریم و امیدواریم که اون عزیزانی که از اینها حمایت میکردن متوجه بشن پشت سر چه کسانی در حال سینه زدن بودن، که البته در همین یک هفته عده‌ای از اهل سنت این مسئله رو به ما پیام دادن که آقا ما اهل سنت هستیم، اما متوجه شدیم که شبکه کلمه مرد مناظره و میدان علمی نیست. تبریک خدمت شما همه عزیزان، استادمون آیت الله دکتر حسینی قزوینی و دیگر اساتید. یه میان برنامه و یک وله قشنگ و زیبا ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان هستیم.
Yo Mahdi Yo Mahdi Yo Mahdi Yo Mahdi همه چراغ‌ها روشنه، موسی بن عمران نوره، عیسی بن مریم نوره، ابراهیم خلیل نور، اما نور همه این انوار علی ابن ابی طالب.
چه در دست خود داری کلید عرش اعلا، از ارزن سامگه اجرا و سران دیو عالم بالا، از روز اول عالم در عالم قبله بودی، بین عرشینه ی آشفت داری حرم معلا، خاک نعلین علی در رو گوهر، خاک نعلین علی در رو گوهر، ها علیان بشرون چنگ فبشر، ای واد نجف عجب صفایی دار، که در نجف چه ما نگاهی دار، ای واد نجف عجب صفایی دار، که در نجف چه ما نگاهی دار. مظلوم حیدر، مظلوم حیدر، مظلوم دست هر رو نمین است، صفه پیتاب کارن زل فقارد آب و تشین است، تکبیرت پرتنین است، علمت در آسمان ها همه بالا پرین است، ضربان قلب سرمایه عمر زمین است، زمنی چه جبریل از باب روحش کششین است، روح روح امید حیدر امیر المؤمنین است، ملکوت آسمان ها جبروت حیدر، همه ملک سرور والا علی علی مولا، ملکوت سرور اعلا علی علی مولا، مشعل نور رو خشن و غمر ها علی و بشر و چیف بشر، بند نعلین علی در رو گوهر، بشرون چای حبش، ای واد نجف عجب صفایی دار، کی در
الحق و الانصاف ایوان نجف عجب صفایی داره. انشالله که قسمت هممون بشه زیارت آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام یعصوب الدین به همین زودی زود انشاءالله. خب بینندگان عزیز، وارد فضای علمی خودمون میشیم. بحثی که ما از هفته گذشته شروع کرده بودیم، نقد مهدویت در نزد اهل سنت، به چه عنوان نقد؟ سوالاتی که اونها مطرح کردن رو ما داریم پخش میکنیم، سوالاتشون رو پاسخ میدیم، سوالاتی رو ما داریم در رابطه با عقیده مهدویت در نزد اهل سنت. و در جلسه قبلم گفتیم حدود 70-80% از عقاید شیعه به خصوص تو بحث امامت از مسئله مهدویت در نزد اهل سنت ثابت میشه، خیلی راحت و خیلی زیبا، به شرطی که ما عقاید اهل سنت در مورد وهابیت رو خوب بشناسیم. در مورد مهدویت عذرخواهی میکنم. لذا از اینجا مخالفین مکتب اهل بیت، به خصوص این شبکه های وهابی، برای این که این فضا رو از دست شیعه بگیرن، اومدن با ریزش شبهات مهدوی و زیر سوال بردن اصل و اساس مهدویت، میخوان این اشتراک بین شیعه و سنی را از بین ببرن. وقتی اصل مهدویت زده شد، دیگه اون مباحث بعدش هم خود به خود از بین میره. ما جلسات گذشته این بحث مفصل مطرح کردیم و در این قسمت هم میخوایم یکی دیگه از اون موارد و مطالبی رو که در این شبکه مطرح میشه رو خدمت شما ارائه بدیم، پاسخ بدیم و سوال میپرسیم، پرسش داریم از این برحال مباحث. آقای هاشمی و دیگر کارشناس های این شبکه ها تو مباحث مهدویت دچار تناقض و تعارض زیادی شدن، لذا برای رفع این تعارض و تناقضات مجبورن تعارض بعدی رو بگن، مجبورن دروغ های بعدی رو بگن. ما قبلا پخش کردیم آقای هاشمی، آقای خدمتی و دیگران و بزرگان وهابی و سلفی تصریح کرده بودند اعتقاد به مهدویت و اعتقاد به این که یک شخصی به نام حضرت مهدی در آخر الزمان می آید، دنیا پر از ظلم و جور شده و در اون لحظه حضرت ظهور می کنند و عدل الهی و حکومت الهی رو پیاده می کنند، همشون بهش اعتراف داشتن. اما اخیراً ما تو این شبکه یه بحث دیگه رو می بینیم. آقا در روایات آمده است حضرت مهدی میاد، میگن نه، در مورد حضرت مهدی و امام زمان ما هیچ روایتی نداریم، اصلا روایت نداریم. نه، پس چیه داستان؟ بله ببینید، روحانیون شیعه به شما یک دروغی میگن، دروغشون اینه، یه دست روایات اومده که پیغمبر گفته مهدیین میان. این مهدیین یعنی کسانی که دین رو تجدید میکنن، کسانی هستن که دین درش بدعتهایی ایجاد شده و اینها میان این بدعتها رو رفع میکنن و دوباره مردم رو به سنت صحیح و سیره صحیح پیغمبر برمیگردونن. مثلا یکیش از اینها ابن تیمیه بود، یکیش محمد ابن عبدالوهاب. محمد ابن عبدالوهاب هم مهدیه. هر 100 سال یه نفر میاد به عنوان متجدد که دین رو از نو تجدید میکنه. روایاتی که وارد شده از پیغمبر اینه، یعنی مهدیین میان. حالا جالبه که همین استدلالات هم جریان احمد بصری هم داره که مهدی میان، اون باز با یک تفسیر برای دیگه برای خودش، آقایون یه تفسیر دیگه اینها درست کردن. پس ما اصلا با روایتی به عنوان یک شخص خاص به عنوان مهدی نداریم. روایات مهدی همش دروغه، بلکه روایات مهدیین داریم. همون چی که آقای احمد بصری هم میگه ها، که آقای عقیله هاشمی هم از اون یاد گرفته با یه روش و تفسیر دیگه، به خاطری که اصل مهدویت را زیر سوال ببرد. لذا آقای عقیل هاشمی میگه خب همه شما مهدی هستید، هر کدوم از مسلمان ها که مردم رو هدایت کنه، بدعت ها رو از دین بزداید، میشه مهدی. پس مهدیین داریم نه مهدی، یه شخص خاصم نیست، مقام خاصی هم نداره. کلیپ شماره 4 رو ببینیم تا با حرف آقای هاشمی بهتر و بیشتر آشنا بشید.
نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی به نام امام زمان مطلقا اشاره نفرموده، این مرحله اول. اما فرموده هدایتگران، دعوتگرانی میان که غبار شرک و خرافات، دین رو در واقع غبار زدایی خواهند کرد، تبلیغ دین خواهند کرد. شما الان یک مهدی هستید برای خانواده خود، هر کدوم از ما یک مهدی هستیم. اینا از این اصطلاحات عام اومدن، از این لفظ عام. مهدی اسم نیست، مهدی یک وصفه، یک صفته، انسان هدایتگر، هدایت شده هدایتگر. گفتن پس تمام شد، بیا همین که ما میگیم همینه، اصلا ربطی نداره. بله فرموده هر 100 سال هدایتگرانی خواهند آمد که دعوت رو تبلیغ میکنن، متولد خواهند شد.
خب کلیپ آقای هاشمی رو هم دیدید، فکر میکنه چرا آقای هاشمی مجبور این حرفا رو بزنه؟ همونی که گفتیم، عقیده مهدویت خیلی از عقاید شیعه رو ثابت میکنه. پس ما روایت مهدی نداریم، هر 100 سال یه نفر میاد و خدمت شما عرض کنم دین رو تجدید میکنه.
آقای هاشمی و دیگر کارشناساشون قبلا یه حرفا دیگه هم زده بودن، یادشون رفته بود، چون اینا شنبه یه چیزی رو میگن، یه شنبه یک چیزی رو، دو شنبه یه چیزی میگن، سه شنبه یه چیزی دیگه رو. تمام برنامه‌ها اینا رو کنار هم بذارید، جز تناقض و جز تعارض چیزی دیگه از برنامه‌ها اینا بیرون نمیاد. قبلا یادشون رفته بود، یادشون رفته بود که گفته بودن روایات مهدی یا روایت مهدی متواتر است، شخصی آخر الزمان قرار بیاد که این شخص زمین را پر از عبدالداد میکنه. کلیپ شماره 5 رو با هم ببینیم، برمیگردیم.
ما باید بفهمیم که هدف شما چیست، از این چی میخوای ثابت کنی؟ میخوای اصل مهدویت از دیدگاه اهل سنت ثابت کنی؟ ثابته.
یعنی شما میتونید یک حدیث که از نظر معنا متواتره، مثل حدیث مهدی، شما حدیث معنی مهدی من حیث المحتوا متواتره.
من به شما میگم حدیثای صحیح در مورد مهدی را قبول دارم، شکی هم ندارم که مهدی میاد در آخر زمان، چون که حدیثای ما این رو گفته.
اینا همون کسایی هستند که تو برنامه قبلشون گفتن روایت مهدی متواتره، شخصی هم در هست که در آخر زمان میاد و حکومت میکنه. الان نه آقا، اصلا پیغمبر در مورد مهدی چیزی نگفته. یه شخص خاص نه اصلا و ابدا، همتون مهدید. آخه چرا اینقدر تعارض و تناقض؟ بی سوادی و جهالت تا کجا؟ میخوایم پاسخ این حرف آقای هاشمی رو دیگه هم گفتن که آقا نه، مهدویت به همین معناست. ما میخوایم بریم ببینیم در کتب و منابع اهل سنت در مورد اصل مهدویت و اینی که آیا حضرت مهدی یک شخص خاص میباشد در کلام آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، یا نه به معنی متجددین در دینه که به قول آقای هاشمی هر 100 سال یکی میاد به عنوان مهدی هادی و هدایتگر و جامعه رو میخواد هدایت کنه، که آقای عقل هاشمی توی از برنامه کتب من هم مهدی هستم، من هم مهدی هستم، اومدم جامعه رو هدایت کنم، محمد بن عبدالوهاب مهدی است. حالا آن مهدی کجا؟ این عقیل بیعقل به عنوان مهدی کجا؟ کتاب عقاید اهل سنت و جماعت، کتاب عقیدتی اهل سنت، مولانا مفتی محمد طاهر مسعود نویسنده کتاب هست، مترجم مولوی محمد ابراهیم گرگیچ. این کتاب دوستان عزیز و بزرگوار، بسیاری از علمای اهل سنت به این کتاب تقریض زدن و اینها بزرگان مکتب دیوبند هند هستند. من چند نمونه از این تقریضها رو بخونم. تقریض خلیفه ارشد حضرت قطب الارشاد مولانا محمد عمر سربازی شیخ الحدیث مولانا عبیدالله، ایشون الان به هر حال خلیفه جناب آقای مولوی محمد عمر سربازی هستند در مدرسه کوهون سرباز. ایشون تصریح میکنه کاری که عزیز ما جناب مولوی ابراهیم گرگیچ با ترجمه کتاب در همین باب به زبان فارسی انجام داده بسیار بجا بوده و در واقع ضرورت تألیف با ترجمه چنین اثری به زبان فارسی شدیداً وجود داشت. خب این تقریض اول. تقریض بعدی، تقریض حضرت مولانا سید محمد ارشد مدنی، معاون آموزشی دارالعلوم دیوبند هندوستان. بنده بعضی موارد کتاب عقاید اهل سنت و جماعت را مطالعه کردم که اسم و مسمایی دیدم. پس عقیده اهل سنت در این کتاب نوشته شده و علمای اهل سنت هم تصریح کردن به این صحت این کتاب. تقریض فقیه بزرگ و محدث ترجمان مولانا محمد تقی عثمانی، مفتی اعظم اهل سنت پاکستان، نایب رئیس جامعه دارالعلوم کرایچی. خدمت شما عرض کنم که مصنف محترم با تلاش و استیعاب عقاید اهل سنت و جماعت را با استناد به کتب مستند جمع‌آوری کرده است. به طور خاص این کتاب برای طلاب مدارس دینی انشاءالله نافع خواهد بود و ایشون تصریح کرده که در این کتاب عقاید اهل سنت بیان شده است. حالا دیگه تقریض‌های مختلفی داره، من از اینها بگذرم، بریم صفحه 135 جایی که موضوع صحبت ماست. 31، ظهور حضرت مهدی رضی الله عنه. اولین علامت از علامات کبرای قیامت ظهور مهدی رضی الله عنه است. پس حضرت مهدی یک شخص خاصه که در یک زمان خاص قرار است ظهور کند. از حضرت مهدی در احادیث مبارک تفصیلا بیان شده حضرت مهدی از فرزندان حضرت سیده فاطمه الزهرا رضی الله عنها خواهد بود. پس یک شخص خاص است آن مهدی که اهل سنت به او اعتقاد دارند، از نسل حضرت زهرا است، قبل از قیامت و در آخر الزمان ظهور خواهد کرد. خب حرف آقای هاشمی اینجاست، دقت کنید. حالا ادامهش میگه اسمش محمد است، اسم پدرش عبدالله است، که ما یه سری اختلافات با اینها داریم. پس اینجا صفاتی رو برایشون میاره، پیشانیش همچی حالتی رو داره، او زمین را پر از عدل و انصاف میکند، اول حکومت او در کشورهای عربی شروع میشود و سپس در تمام دنیا گسترش مییابد و تا 7 سال حکومت میکند. پس یه شخص خاصیه، اسمش مشخصه در طبق منابع اهل سنت و صفات و شمائل و شکل حضرت. در لغت عرب مهدی هدایت یافته را میگویند. به هر شخص صحیح الاعتقاد و عالم با عمل مهدی گفته میشود. خب تا اینجا همون حرف آقای عقیل هاشمی بود. پس همه مهدی هن، هر کی که دنیا در این دنیا دنبال هدایت بشر است و داره مردم رو به سمت اسلام و دین هدایت میکنه اون مهدیه. پس ما چیزی به نام مهدی خاص نداریم. ایشون این عالم سن، اهل سنت، میاد لغت مهدی را، کلمه مهدی را معنی میکنه. بعد میگه بلکه به هر مسلمان نیک سرشت که اعتقادش در اعتقادش راسخ باشد میتوان مهدی گفت. حالا در ادامهش میگه برای معاویه هم پیغمبر گفته اون مهدیه، کار به این نداریم که اینا از نظر ما باطل است. اما در ادامه، در اینجا منظور از مهدی رضی الله عنه آن شخص خاصی است که ذکرش در بالا گذشت. پس مهدی که در روایات اهل سنت آمده است یه شخص خاصه. آقای هاشمی چرا به مردم دروغ میگی؟ از نسل حضرت زهراست. خدمت شما عرض کنم در یک تایم خاصی ظهور خواهد کرد، حکومت خواهد کرد، صفاتش اینه، فرزند کی بوده، نام پدرش چیه، اینا تو کتب شما اومده. چرا اصل مهدویت را به دروغ انکار میکنی آقای هاشمی؟ علتش چیه؟ پس ما اولین مدرک خدمت شما نشون دادیم این مطلب بود. بریم ببینیم نفر بعدی. نفر بعدی کیه؟ مجموعه فتاوا و مقالات جناب آقای عبدالعزیز بن عبدالله بن باز، دیگه مفتی بزرگ اینها، مفتی سلفیت و وهابیت، جناب آقای بن باز. از شخصی آوردیم که دیگه اعتبارش قابل خدشه نیست برای آقای عقیل هاشمی و برای آقای خدمتی و امثال هم که اصل مهدویت زیر سوال میبرن. چی میگه آقای بن باز؟ در صفحه 98 جلد 4 ایشون میگه که مسئله مهدویت یک امر معلوم قطعی، احادیثش مستفیض بلکه متواتر. خب و اهل علم، چندین نفر از اهل علم تواتر اون رو بازگو کردن. این روایت تواتر معنوی داره زیرا طرق اون از اصحاب و ناقلین بسیار زیاده و با الفاظ متعدد نقل شده. پس به درستی، خوب دقت کنیم دوستان عزیز، پس به درستی دلالت میکند که آمدن شخص وعده داده شده قطعی و خروجش حق میباشد. آقای بن باز هم تصریح میکنه این مهدی که در روایات اهل سنت اومده، روایاتش روایت مهدی متواتره به عنوان یک شخص وعده داده شده توسط خدا و پیغمبر و خروجش هم حقه. پس یه شخص خاصه، روایاتش هم متواتره. بعد در ادامهش حالا تصریح میکنه که بله خدمت شما عرض کنم که این شخص خواهد آمد، روایاتش متواتره. سخن افراد شازدم در این باره هیچ ارزشی برای توجه کردن ندارد. این آقای امثال عقیل هاشمی ها، امثال آقای خدمتی ها، اصلا حرف اینا، سخن اینا ارزشی نداره که ما بخوایم برای اینا اعتنا داشته باشیم به حرف ایشون. در ادامه همین آقای بن باز دوباره در کتاب فتاوا نور علی الدرب در جلد 4 جز اول در صفحه 355 تصریح میکنه کسی که آمدن حضرت مسیح، آمدن دجال و آمدن حضرت مهدی به عنوان یک شخص خاص را انکار کند، همون کاری که آقای عقیل هاشمی کرد بیننده عزیز، همون کاری که امروز در این شبکه‌ها انجام میدن، آمدن یک مهدی به عنوان یک شخص خاص را انکار کند، این شخص طبق نظر آقای بن باز کافر است، از دین خارجه. که ما جلسه قبلی اینو مفصل آوردیم، توضیح دادیم از علمای دیگه اهل سنت مثل آقای مولوی عبدالرحمن سربازی، مثل از علمای سلفی وهابی مثل آقای ابن تیمیه، مثل آقای محمد ابن عبدالوهاب، مثل آقای البانی که به دو طریق کفر امثال آقای هاشمی رو ثابت کردیم. به چه طریق؟ یک، روایات مهدویت، روایات حضرت مهدی و اصل اون روایاتش متواتر است و انکار تواتر و انکار اجماع کفر است. دو، آقای البانی و الان از آقای بنباز آوردیم و آقای مولوی عبدالرحمن سربازی و دیگر بزرگان که ما اینا رو آوردیم تصریح کرده بودن انکار خود مهدویت، یعنی اصلا موضوع موضوعی مهدویت بود، انکار مهدویت و انکار حضرت مهدی کفره. پس تا الان چند مدرک خدمت شما، بریم مدرک بعدی. کتاب بعدی جلد هفتم، کتاب اشعت اللمعات، مال آقای محدث کبیر حین شاه عبدالحق دهلوی، بخاری، ویرایش، عنوانگذاری، تصحیح و تنظیم، آقای ابوالحسین عبدالمجید مرازهی خاشی که بیننده ها ایشون رو تقریبا میشناسن، اونایی که پیگیر برنامه های ما هستن، از علمای، حالا نمیدونیم بگیم اهل سنت یا سلفی، چون خود علمای اهل سنت معاصر الان در سیستان بلوچستان بنده کلیپاشون رو دارم، میگن آقا ما ایشون رو قبول نداریم، ایشون سلفی شده، تفکرش تفکر وهابیته. و در شبکه ولایت هم ایشون چند جلسه حضور داشتن، خب شبکه کلمه نور هم زیاد رفتن. در این کتابی که ایشون به اصطلاح کار تحقیقش رو انجام داده، جلد هفتم صفحه 531، بدان که احادیث در باب بودن مهدی از اولاد فاطمه زهرا سلام الله علیها به حد تواتر رسیده. پس باز هم یه مدرکی دیگه، مهدویت و حضرت مهدی فرزند حضرت زهرا به عنوان یک شخص خاص، نه آنچه را که آقای عقیل هاشمی مدعی بود. نفر بعدی، بریم ببینیم نفر بعدی کیه. خب نفر بعدی خدمت شما عرض کنم کتابیه به نام ظهور مهدی از حضرت مولانا محمد ادریس کاندهلوی، شیخ الحدیث و تفسیر، یکی از علمای بزرگ دیوبند هستن ایشون که جایگاه خیلی به هر حال مهم و رفیعی نزد اهل سنت دارن، مترجم ابراهیم ارباب، امام جمعه مسجد جامع الرسول سراوان. به این کتاب جناب آقای مولوی سید محمد یوسف حسین پور که رئیس مدرسه بزرگترین و قدیمیترین مدرسه اهل سنت در استان سیستان بلوچستان گشت سراوان، به هر حال ایشون مسئولی مدرسه بودن، سه سال پیش هم از دنیا رفتن تا جایی که یادم هست، ایشون تقریر میزنه در اول این کتاب که چون در این دیار نسبت به شناخت و آشنایی مهدی عموماً مردم ناآگاهند و نیاز شدید به این امر دارند، خداوند به حضرت مولانا ابراهیم ارباب جزای خیر بفرماید که این رساله مولوی کاندهلوی را به فارسی ترجمه و در اختیار مردم قرار داده که برای آنان مشعل هدایتی قرار بگیرد. کتاب اعتبارش چنین مطلبی رو که جناب آقای حسین پور ذکر میکنه در صفحه 5، در این مورد که امام مهدی از آل رسول صلی الله علیه و آله و سلم میباشد و از اولاد حضرت زهرا رضی الله عنها میباشد، روایت آنقدر زیاد است که به درجه تواتر رسیده است. پس بازم یه مدرک دیگه آوردیم که روایات که در مورد حضرت مهدی در کتب اهل سنت به عنوان یک شخص خاص که در یک زمان خاص ظهور میکنه و فرزند حضرت زهراست به درجه تواتر رسیده است. بریم کتاب بعدی و نفر بعدی از علمای اهل سنت، اعتقاد به امام مهدی در اسلام، مؤلف مولانا محمد ظفر اقبال، ترجمه مولانا عبدالرحمن ملازهی، جناب آقای مولوی عبدالرحمن چابهاری، رهبر اهل سنت و امام جمعه اهل سنت در شهرستان چابهار و استان سیستان بلوچستان. ایشون هم در صفحه 38 تصریح میکنه فتاوای اهل حق درباره حضرت امام مهدی. علما تصریح کردن که حضرت مهدی، خدمت شما عرض کنم که این گونه علما تصریح کردن، آنچه که حضرت رسول درباره حضرت مهدی اشاره فرموده و پیروان حق نیز بر آن اتفاق دارند به شرح زیر خلاصه می شود. یک، او از نسل حضرت زهرا سیده فاطمه الزهرا خواهد بود. بعد در ادامه کشتن دجال، میگه حضرت عیسی نزول پیدا میکنه از آسمان و در کشتن دجال به وی کمک میکند و حضرت مهدی امام این امت خواهد بود و حضرت عیسی به وی اقتدا خواهد نمود. پس حضرت مهدی از نسل حضرت زهرا است، در یک زمان خاصی ظهور میکنه، دجال رو با حضرت عیسی با هم میکشن و او امام است و حضرت عیسی پشت سر او نماز خواهد خواند. وجود امام مهدی و ظهورش در آخر الزمان. آقای عقیل هاشمی، آقای خدمتی و دیگر کارشناس نشناس های شبکه های وهابی که برای اینی که بخواید اهل سنت رو از عقاید اشتراکی با شیعه دور کنید، هر دروغی رو میگید. وجود امام مهدی، این کتاب علمای شماست، و ظهورش در آخر الزمان و این احادیث که از میان اولاد حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از نسل حضرت فاطمه خواهد بود به حد تواتر معنوی رسیدن، لذا انکار آنها معنا ندارد. دوباره عبارت دیگر میاره از علامه سفارینی: روایات ظهور امام مهدی به کثرت وارد شده است تا جایی که به حد تواتر معنوی رسیدن و این موضوع در میان علمای اهل سنت و جماعت مشهور و از عقاید آنها میباشد. خب تا اینجا ما 5 تا 6 تا مدرک از کتب اهل سنت آوردیم که مهدی و عقیده به مهدویت و حضرت مهدی به عنوان یک شخص خاص که در یک زمان خاص ظهور خواهد کرد از نسل و فرزندان حضرت فاطمه سلام الله علیها می باشد. او امام است بر حضرت عیسی و حضرت عیسی پشت سر او نماز می خواند در نزد اهل سنت متواتر است و این اعتقاد اجماعی اهل سنت است. طبق این مبنا حکم آقای عقیل هاشمی و آقای خدمتی و امثال اینها که این مسئله را انکار میکنن کفر. به نظر شما چرا آقای عقیل هاشمی ها و کارشناس های شبکه های وهابی دارن این مسئله رو انکار میکنن؟ یه میان برنامه کوتاهی با هم ببینیم، برمیگردیم در ادامه بحث در خدمت شما خواهیم بود.
اگر به علی کسی به کجا رود به کجا رسد، به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد به خدا رسد.
سلام مجدد خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران، امیدواریم که بحث امشبمون رو برای شما مفید واقع شده باشه. بارها گفتیم بازم تکرار میکنیم، شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف در خدمت شماست و اولویت تماس های ما هم با مخالفین مکتب اهل بیت. اگر احساس میکنید مطالب ما اشتباهه، برداشت ما اشتباهه و حتی مدعی بر این هستید که حرف ما و سخن ما دروغ و کذب است نسبت به عقاید اهل سنت و وهابیت، خوشحال میشیم تماس بگیرید با شبکه خودتون، با برنامه خودتون مطالبتون رو بیان کنید. ما هم گوش جان می سپاریم به مطالب شما و امیدواریم، هدفمون اینه که بتونیم در کنار یکدیگر با آن حقیقتی که آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای ما بیان کرده برسیم ان شاء الله. لذا از همه شما بزرگواران و مخالفین عزیز دعوت میکنم تماس بگیرید و این مطالبی که بیان شد رو یا نقد کنید یا سوال ما رو پاسخ بدید. سوال ما این بود چرا شبکه های وهابی یه اصلی را که خود اهل سنت تصریح کردن این اصل در نزد ما ثابت است، روایتش متواتر است و ما عقیده داریم به مهدی که در آخر الزمان می آید از نسل حضرت زهراست، برای اینکه ظلم و جور را از جهان پاک کنه و عدل الهی و عدالت الهی را پیاده کنه، چرا این شبکه ها انکار می کنن چنین مسئله رو؟ در خدمت شما عزیزان و بینندگان هستیم. انشالله اگر فرصت شد باز مطالبی که در همین ذیل همین بحث هنوز باقی مونده رو ارائه خواهیم داد. اولین بیننده بزرگواری که پشت خط هستن جناب علی آقا از تهران. سلام علیکم.
سلام علیکم آقای شریفی.
قربان شما بزرگواری علی آقا، در خدمتتونیم.
مرسی به شهادت حضرت امیرالمومنین نزدیک بشیم. امیدوارم که انشالله خداوند به احترام ایشون همه ما رو مورد غفران رحمت خودش واقع قرار بده. آقای شریفی من دو تا سوال کوچیک داشتم به علت دیگه وقت سعی میکنم کم حرف بزنم. حضرت امیرالمومنین در اوایل نهج البلاغه به صراحت اومده گفته که من خار در گلو و گفته خار در گلو موندم از پی اینکه خلافت من رو غصب کردن. به طور صریح اومده غصب حکومتش رو، غصب حقش رو توسط خلفا عیان کرده، یعنی به طور صریح گفته که عمر، ابوبکر و عثمان در حال خلافت من رو غصب کرد. اما در ادامه که میبینم مثلا در خطبه 131 نهج البلاغه و خطبه احتمالاً 161 نابود، حضرت میاد با عمر ابن خطاب حرف میزنه و یا با عثمان ابن عفان حرف میزنه. مثلا به عمر اینجا میگه که سعی کن که نرو به جبهه جنگ به خاطر اینکه امکان داره کشته بشی. به نظر شما این تناقض ایجاد میکنه بین حرفای حضرت؟ چون خب به هر حال حضرت بر چه اساسی این حرفا رو به اون گفته؟ گفته که مواظب باش نرو مثلا به جبهه جنگ، امکان داره شهید بشی و فلان، امکان داره از دنیا بری. بعد در همین راستا با توجه به اینکه خب عمر روم رو فتح کردند، خب سوره روم اومده که غلبت روم یعنی روم فتح خواهد شد و امکان داره که اونها بار دیگر برگردن و این رو در واقع یک عزتی برای خلیفه دوم میدونن. به نظر شما واقعا اینطوری این آیات و این سخنان حضرت علی در نهج البلاغه؟ این از این. این سوال اول هم
بود. علی آقا سوال... همین یکی یکی به گام به گام پا هم پیش بریم.
بله بله.
این سوالی که شما مطرح کردید بارها از بنده در فضا مجازی هم پرسیدم. من
درست
این رو بیان میکنم ببینم آیا شما جز همچین اعتقاد برای آقا امیرالمومنین دارید. من بچه شیعه معتقدم، من شیعه آن مولایی هستم که هر آن کسی که از ایشون مشورتی بخواهد، مسلمان درست یا غیر مسلمان، گبر و یهودی و مسیحی و مجوسی و بودایی، هر کسی بخواد به هر اعتقادی باشد، من شیعه آن مولاییم که هر کسی با هر تفکر عقیده‌ای مشورتی از امیرالمؤمنین بخواهد، امیرالمؤمنین در اون مشورت خیانت نمی کند. این اعتقاد شما هست یا نیست؟
بله بله. خب امام امام انس و جن حضرت
خدا خیرتون
حضرت همه اگه بیاد مثلا با اینها در واقع عقلش رو در سطح این خلفا یا عقلش رو در سطح انسان های عادی بکنه که دیگه واقعا معنی مفهوم نداره امامت.
پس اون کسی که به ما میخواد از این قضیه اشکال بگیره اصلا اعتقاد ما نسبت به امیرالمؤمنین را متوجه نشده. ما شیعه چنین مولایی هستیم.
درست.
از آقا امیرالمؤمنین مشورت خواسته شد.
آها.
از آقا امیرالمؤمنین مشورت میگیرند.
اساس ایشون بر مشورت و درد ایشون درد اسلام بوده.
این نکته اول به اینجا برسیم، یعنی اول این رو بیان کنیم که یک، از امیرالمؤمنین مشورت خواستن. شما امیرالمؤمنین رو قبول داری که در مشورت خیانت و دروغ بگه؟ نه. پس این نکته اول. دو، چرا امیرالمؤمنین مشورت داد؟ صحیح هم مشورت داد، چون اون معصوم است و دروغ نمیگوید. خیانت در مشورت نمی کنن. این صفت دیگران بوده، نه امیرالمؤمنین. حالا نکته بعدی، امیرالمؤمنین در همین نهج البلاغه‌ای که شما فرمودید، خدمت شما عرض کنم که در چند خطبه حضرت تصریح میکنه دلیلی که من در مقابل قصب خلافتم نجنگیدم این بود که همین اسلام ظاهری هم از بین نرود. امیرالمؤمنین همسرش حضرت زهرا سلام الله علیها رو در راه دفاع از ولایت و امامت شهید شد، اما حضرت برای حفظ اصل اسلام، برای همین اسلام ظاهری، این خطبه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است، شمشیر دست به شمشیر نبرد. به همین دلیلم امیرالمؤمنین در رابطه با جنگ هایی که اسلام بود و کفر بود، اسلام بود و مجوسیت بود، که اگر اونها پیروز می شدن بر اون لشکر اسلام در اون زمان، چیزی از اسلام باقی نمی بود. امیرالمؤمنین برای حفظ اصل اسلام اونجا هم جامعه اسلامی را هدایت کرد که همین اسلام ظاهری هم باقی بماند. این نکته اول. سوال دومتون دارید بفرمایید.
سوره روم بود، بله. خب افضلیت خلیفه دوم.
خب چه چیزی از این می‌خواد ثابت بشه؟
میگه که خب مثلا خدا تو قرآن میاد میگه که مثلا رومیان شکست خوردن در نزدیکترین سرزمین، بعد از شکست در ظرف چند سال به زودی پیروز خواهند گردید. به نظر شما این مثلا فضیلتی میتونه باشه برای خلیفه دوم که تونست مثلا با روم جنگ کنه اونجا؟
والله اینو باید از این رو باید از علمای اهل سنت مطرح کرد که آیا همچین آیه‌ای که در قرآن شما ادعا می‌کنید، آیا از رسول خدا روایتی دارید که این روایت رو گفته باشه این آیه قرآن فضیلت شرح نزولش مال جناب آقای خلیفه دومه، یا خود خلیفه دوم؟ از این سوال اینجوری بهتر بپرسیم، خود خلیفه دوم و اصحاب پیغمبر که تحت بیعت و سرپرستی خلیفه دوم بودن و ایشون رو قبول داشتن، آیا روایتی از اونها از خود خلیفه دوم ادعا کرده که این آیه در مورد من نازل شده؟ همچنین ادعای روایتی دارن اونها از کتب خودشون؟ سند صحیح هم نه، هم سند ضعیف هم باشه، ما اول بفهمیم خود خلیفه دوم چنین ادعایی از اون آیه قرآن کرده یا نه. نکته سوم، من اینجوری بپرسم، نکته سوم، اگر این آیه قرآن فضیلت خلیفه دوم و جنگ‌های ایشونه، چرا امیرالمؤمنین در جنگ‌های خلیفه دوم شرکت نکرد؟ آقای ابن تیمیه تصریح میکنه امیرالمؤمنین بعد از شهادت آقا رسول خدا شمشیرش در غلاف بود تا موقعی که خود ایشون به خلافت رسید و سه تا جنگ بیشتر شرکت نکرد. همون سه جنگی که در روایات و در روایت معتبر و بلکه متواتر آقا رسول خدا که حدود 27 سند یا 24 سند تا جایی که ذهنم هست بنده جمع کردم، که پیغمبر فرمود، دستور داد پیغمبر با آقا امیرالمؤمنین که با سه طایفه و سه گروه به جنگ، ناکسین و مارقین و قاسطین. آقای ابن تیمیه هم تصریح میکنه امیرالمؤمنین بعد آقا رسول خدا فقط با سه گروه جنگید، همین سه گروه. خب اگر این آیه قرآن در فضیلت جنگ‌های خلیفه دوم بود، چرا آقا امیرالمؤمنین در جنگ‌های خلیفه دوم شرکت نکرد؟ ما تابع امیرالمؤمنینیم. وقتی امیرالمؤمنین شرکت نمی کند، دو حالت خارج نیست: یا این جنگ ها را مشروع نمی دانسته، خب این رو به هر حال باید اهل سنت پاسخگو باشن، یا اگر طبق حرف اونا که خودشون هم اعتراف کردن شرکت نکرده، اگر مشروع می دانسته است و اگر جهاد واجب است و اگر آیات قرآن در مدح این جنگ ها آمده است، چرا آقا امیرالمؤمنین خلاف قرآن عمل کرده و خلاف شریعت و خلاف دستور خدا و پیغمبر طبق مبانی اهل سنت عمل کرده؟ اینا رو پاسخ بدن. خود همین سوالات فکر می‌کنم اصل قضیه رو مشخص و واضح
می‌کنه. آقای شریفی، من یک سوال کوچیک دیگه هم داشتم، عذر می‌خوام. اهل سنت گفته بودن که مثلا بر حال اون حدیث پیامبر که هر کس فاطمه راضیت کند من راضیت کرده، هر کس من راضیت کنه خدا راضیت کرده، اومدن یک در واقع روایتی رو نقل کردن در کتاب ما شیعیان تو علل و شرایع شیخ صدوق صفحه 147 احتمالاً باب 149، گفتن که مثلا حضرت امیر علیه السلام از دختر ابوبکر خواستگاری کرده، بعد اونجا حضرت فرموده که نه، من اصلا خواستگاری نکردم، من خبر ندارم. بعد پیامبر گفته که صدقت و صدقت، یعنی هم حضرت امیر درست میگه و هم فاطمه زهرا، به طور که حضرت زهرا خوشحال میشه. خب این از این مورد کلا رد میشه از کتب شیعیان که حضرت در واقع به خواستگاریشون نرفت. اما یه مورد هست تو صحیح بخاری، گفتن که خواستگاری دختر ابوجهل هم تو اونجا اومده. من تحقیق کردم تو صحیح بخاری مولای ازبک طبع دارالحیات فرات العربی از کتاب النگاه باب 110 باب دبر رجل حدیث 5230 آورده که عبارت انیونکهو آورده. ابن هشام میگه ما آوردیم دختر ابو جهل رو، به نظر من انیونکهو اینجا از باب افعال و در واقع میگه که تا به ازدواج امیرالمومنین در بیاریم. در واقع اونجا هم نگفته که مثلا حضرت علی میخواسته با این اونا خودشون دخترشون آوردن میگن که ما میخواستیم اینو به ازدواج. میخواستم ببینم این در واقع استدلال من درسته، آیا اینجا واقعا انیونکهو آوردن که مثلا به ازدواج امیرالمومنین در بیارن یا مسئله دیگری؟
ببینید اصل این قضیه مسئله خواستگاری از دختر ابوجهل طبق روایتی که ما از آقای امام صادق داریم در کتب خودمون تصریح شده، برای این جعل شده، اصلش جعله، برای این جعل شده است که مقام امیرالمؤمنین رو بیارن پایین و یک سری از موارد از جمله غضب بیبی دو عالم رو بر یک سری افراد رو تحت پوشش قرار بدن. پس اصل قضیه اصلا جعلیه، اصل قضیه دروغه. این روایت رو هم چه کسی نقل میکنه؟ راوی این روایت مسئله به این مهمی که میگم پیغمبر رفته خطبه خون در مسجد. خب وقتی خطبه خونده عده زیادی باید پای سخنرانی پیغمبر نشسته باشن. این روایت رو یه نفر نقل کرده به نام مسفر ابن، خدمت شما عرض کنم که حدیث از مسفر ابن مخرمه است. خب جالب دقت کنید، آقای مسفر ابن مخرمه در صحیح مسلم جلد اول، صحیح مسلم جلد اول حدیث 78، این آقا در اون زمان که اینا این ادعا رو مطرح کردن یک کودک و یک خردسال بوده. از مسفر ابن مخرمه نقل شده که گفت سنگین را هم کردم، بعد خدمت شما عرض کنم که حالا یه لباسی تنم بود، لباس شلی بر تنم بود، در حال بردن سنگ این لباس از تنم افتاد، این پیراهن از تنم افتاد، حالا برهنه شدم، در وضعیتی بودم که نمیتوانستم اون سنگ را تا رسیدن به مقصد پایین آورم و از همین رو حالا به هر حال ایشون برهنه توی سن کودکی، حالا من دیگه نمیتونم ادبیاتی که تو شبکه هست بهتر از این نمیشه مطرحش کرد، برهنه و لخت یک سنگ سرشونه از یه بچه تو کوچه داره میره، میگه پیغمبر من رو دید، گفت بودو بچه جون بودو برو سری خلاص لباستو بپوش. این آقا با این وضعیتش که تو کوچه های مدینه لخت و برهنه را میرفته یک بچه چند ساله، این آقا راویه روایت خواستگاری از دختر ابوجهل است که پیغمبر اومد گفت که به هر حال غضبناک شده دختر من از حضرت علی به خاطر خواستگاری از دختر ابوجهل. اصل قضیه یه اصل جعلی و باطل است برای همون مطلبی که
اما شما گفتید. اما اگه جعلی گیری مثلا جعلی هم نباشه باز این به نفع اونها نیست، چون گفته ایون که اونها آوردن که دخترشون، بعد پیغمبر گفته که اصلا اجازه نمیدم، لا اعوذ اجازه نمیدم.
بله تناقضات و تعارضات بسیار زیادی داره. ممنونم از جناب علی آقای عزیز، متشکریم، لطف کردید با شبکه خودتون تماس گرفتید. بیننده بعدی که در خدمتتون هستیم آقای اتاق فرمان، آقای میرزای پور عزیز از شهرستان از شهر مقدس قم. جناب آقای میرزای پور در خدمتتونیم.
آقای شریف سلام علیکم.
و علیکم السلام، در خدمتتونیم جناب آقای میرزای پور.
خسته نباشید، خیلی برنامه خوبی داشتید، همچنین کارشناسی آلمانی که شما دارید
بزرگوار، نظر لطف شماست.
می‌خواستم بدونم اون تعبیری که فرمودید اعتقاد مشترک ما و اهل سنت، مگر اهل سنت امام مفترض تا می‌دونن امام زمان رو که مثلا نقل کردن امام مهدی رو؟
ببینید این میشه مسئله بعدی که آقا این حضرت مهدی که ما اعتقاد داریم و اون حضرت مهدی که اونها اعتقاد دارن، ما در صفات این حضرت مهدی و جایگاه و شخصیت ایشون چه اعتقادی داریم؟ بحث من اصل وحدویت بود، همون گونه که ما معتقدیم. اینجوری بگم، تمام ادیان الهی حتی ادیان غیر الهی به آمدن یک منجی اعتراف دارن و اعتقاد دارن. در بین ما مسلمون ها، اهل سنت، سلفیت و وهابیت و ما شیعیان، هر سه یک اشتراکی داریم که یک شخص خاص در آخر الزمان ظهور خواهد کرد از نسل حضرت زهرا، فرزند حضرت زهرا به نام مهدی، او خواهد آمد و این شخص دنیا و جهان را پر از عدل داد میکنه. اصل این قضیه این مسئله اشتراکیه که الان همین عصر را در حال انکارن که ما داریم کلیپاشون پخش میکنیم و همین رو نقد میکنیم. ان شاءالله تو جلسات بعدی در اینی که چه صفاتی مهدی اهل سنت دارد و چه صفاتی مهدی شیعه دارد و اشتراکات این صفات چیه، من یک نمونه خدمت شما عرض کنم. متاسفانه اهل سنت و وهابیت و سلفیت به این خاطر که اصل اساس مهدویت که من گفتم 70% از اعتقادات ما در بحث امامت از همین مسئله ما ثابت میکنیم، روایات دارن اما به خاطری که اگر زیر بارش برن مجبورن یک سری از عقایدی که شیعه دارد رو قبول کنن انکار میکنن. به طور مثال مهدی که در روایات اهل سنت وارد شده است، همین سوالی که شما فرمودید، پیغمبر فرمود او خلیفت الله است، خلافتش الهی میباشد. وقتی یک اهل سنت، یک سلفی و وهابی اعتقاد پیدا کنه که خلافت حضرت مهدی الهی است و او خلیفت الله است، خب یه سری تبعاتی داره که اون تبعاتش جز اینه که عقیده شیعه رو بپذیرد، در این مسئله چیز دیگه ای نیست. منظور ما آقای میرزای پور عزیز این مسئله بود. حالا در خدمت شما هستیم.
بله متشکرم. بعد خودم حقیقتش واقعا میگم خدا به شما صبر بده در مقابل وهابیت، واقعا صدقه است این تحمل شما در مقابل جهلی که به خرج میدن. واقعا
دعامون کنید خدا صبر ما بده، انصافا همینی که فرمودید هست.
بله واقعا چون چیزی نمیخوان قبول کنن دیگه، شما دیگه باید صبورانه باش مرخره. بعد انشالله که هدایت بشن وهابیتی که اینش میکنن. بعد یه سوال دیگه داشتم خارج از این بحث،
در خدمتتونم.
در مورد مهدویتی میخواستم بپرسم، یکی از دوستانم که تو قم بود بهش گفتم سید خراسانی و سید حسنی، این به نظر شما یه شخص یا دو شخص؟ ایشون گفت دو شخص. من فکر میکنم با اینکه یک شخص واحد هست، سید خراسانی، همون سید حسنی از طبق روایتی که در بهار انوار آمده، میخواستم برم بفرمایید که آیا درست میگم یا اگر اختلافی هست اختلاف کمی یا زیاد تو این قضیه؟
خدمت شما عرض کنم ما اصلا تو روایتمون چیزی به نام سید خراسانی نداریم آقای میرزایی پور. آنچه که مشهور شده مشهوریه که درش ازش نقلی نیست. خراسانی داریم اما اینکه این خراسانی سید باشد، ما در روایات حداقل من چنین روایتی رو پیدا نکردم که الان مشهور شده سید خراسانی. و خود جریان خراسانی و جریان حسنی در روایات ما روایتش به اون حدی نیست که بشه ازش اعتقاد گرفت و سندهای صحیح هم نداره. این رو من میگم، قصد انکارم ندارم ها، فقط دارم میگم اینها رو اصل سید بودن خراسانی که روایت نداریم و روی اصل اینه که یک خراسانی و یک حسنی بخواد قبل از ظهور بیاد، اینها روایتش در این حد نیست که ما از به طور قطع و یقین و جزمن بخوام چنین اعتقادی رو داشته باشیم. الله و اعلم، خدا میداند آیا باشد یا نباشد. اون چی که من بهش رسیدم،
آها، یعنی بحث سید بودن یا خود خراسانی و حسنی خود شخص، یعنی بالاخره شما الان میفرمایید که دو تا بودن یکی بودنش هم اصلا معلوم نیست ها؟
نه، یعنی یکی بخوام قطعی و یقینی بهش برسیم، گفتم اصلا ما چیزی به نام سید خراسانی نداریم. خراسانی داریم، آیا که باز این خراسانی و حسنی یک اصل خود اصل خراسانی و حسنی باشد؟ روایات در اون حدی نیست که بتونیم به طور قطع و یقین مطلب رو بیان کنیم که باز حالا بیایم ببینیم آقا خراسانی و حسنی دو نفر مجزا همن یا یک نفر به هر کدوم دو تا هر دو یک نفرن. این چیزی که من در روایت بهش رسیدم این نکته بود.
آها، ولی برعکس فرمایش شما اکرم به اسم سید میگن، سید خراسانی.
نه اشتباهه، ما تو روایات نداریم چنین چیزی رو.
درسته، بعدش شما اینه، ولی کارشناس دیگه مثلا میگن نه سید خراسانی اینجوری میکنه فلان بیچار. خیلی عجیبه برام که اینجوری اختلافی هست، دارم فکر نمی‌کردم.
بزرگواری. سوال دیگه دارید در خدمتتونیم جناب
آقای میرزا. متشکرم، تشکر.
بزرگوارید، ممنونم با برنامه خودتون تماس گرفتید. آقای میرزاپور نکته خوبی فرمودن. بحث صبر، من انصافا هر وقت که حرم مشرف میشم اولین دعام تو حرم معمولا همینه که خدایا صبر به ما بده در مقابل مخالفین مکتب اهل بیت. ما هدفمون هدایته و برای این اولین چیزی که نیاز داریم صبره. و چه صبری داشت آقا رسول خدا و اهل بیت ائمه در مقابل این جهال معاند متعصب. روزانه هزاران فحش و توهین به ما گفته میشه و مجبوریم صبر کنیم چون هدفمون اینه که در مسیر اهل بیت گام برداریم و خیلی بیننده عزیز سخته. بهترین دعایی که شما میتونید برای ما داشته باشید همینی که دعا کنید خدا در این مسیر به ما صبر عنایت کنه. خب تا بیننده بعدی وصل میشه، ما خدمت شما عرض کنم که بحثی رو که خدمت شما بزرگواران داشتیم ادامه بدیم. در این مسئله ما چند تا نکته رو آوردیم، 5-6 تا مدرک از کتب اهل سنت ارائه کردیم که اصل مهدویت به عنوان یک شخص خاص یکی از عقاید مسلم اهل سنتی که نزد اهل سنت روایتش متواتره. نفر بعدی که از علمای اهل سنت و از بزرگان اونها هم از این نکته رو اشاره کرده، جناب آقای شاه ولی الله دهلوی است. کتابی داره به نام ازالت الخفا عن خلافت الخلفا، جلد اول، جناب آقای شاه ولی الله دهلوی، صفحه 18. همچنین بالیقین می دانیم که شارع نص فرموده است به آن که امام مهدی در دامان قیامت موجود خواهد شد. پس یه شخص خاصیه که در زمان قبل قیامت این شخص خاص میاد، اونم نص داریم از شارع از آقا رسول خدا که وی اندالله نزد خدا و نزد رسول او امام برحق است و پر خواهد کرد زمین را به عدل و انصاف، چنان که وی چنان که پیش از وی پر شده باشد به جور و ظلم. پس به این کلمه افاده فرمودن استخلاف امام مهدی را و واجب شد تبعیت وی در آنچه تعلق به خلیفه دارد، چون وقت خلافت او آید، لیکن به این معنا بالفعل نیست مگر نزدیک ظهور، ظهور امام مهدی و بیعت با او میان رکن و مقام. پس یه شخص خاصیه، پیغمبر معرفیش کرده که او هنگام قیامت قبل قیامت میاد و باید به او بیعت کنیم بین رکن و مقام، و این عقیده ما اهل سنت هست. خب اینم از آقای جناب آقای دهلوی. بریم نفر بعدی. یعنی انقدری این مسئله در نزد اهل سنت بیننده عزیز واضح و روشنه که اگه من 10 جلسه فقط بخوام اعتراف علمای اهل سنت و روایات اهل سنت رو در مسئله اصل مهدویت بخونم، بازم هنوز مدرک و سند وجود داره. بعد اینها میخوان زیر بار امامت امیرالمؤمنین برن. اینا روایات متواتر خودشون هم اینجوری انکار میکنن، چون هر موضوعی که اشتراک با شیعه داشته باشه به این خاطر که رنگ شیعی نگیره اینا از اساس اون رو میزنن. بعد شما متوقع دارید این بیاد امامت امیرالمؤمنین قبول کنه، توقع دارید اینها بیان عصمت امیرالمؤمنین قبول کنن، توقع دارید اینا افضلیت امیرالمؤمنین قبول کنن. هر فضیلتی شما بیارید در مورد امیرالمؤمنین اینا انکار میکنن. بالاتر از اون شما روایات خودشونو در رابطه با اشخاص خودشون، ببینید بحث ما مهدویت شیعی نیست، ما نمیخوام اینا مهدی شیعه را قبول کنن، نه، همون مهدی اهل سنت با همون صفاتی که براش قائلید. آقا یه فرد عادیه، هیچ اختلافی با دیگران نداره، باش یه فرد عادی، هیچ اختلافی هم با دیگران نداره، هیچ فضیلتی هم بر دیگران نداره، که اینا دروغه، من انشالله میارم اقوال و روایات بزرگان شما رو. اما باشه یک فرد عادی، یه شخص عادی، خب چرا همین فرد عادی و شخص عادیتون رو قبول نمی‌کنید؟ چون فقط شیعه هم یک مهدی دارد و ادعای مهدویت دارد. اینها هر عقیده‌ای که به شیعه نزدیک بشه رو از اساس ریشه‌ش رو دارن می‌زنن. به همین دلیل دشمنی با مهدویت، دشمنی با روایات رسول خدا، فقط به همین دلیل. لذا بزرگان اینها یه بحثی رو دارن که آقا اگر تو مباحث اعتقادی، تو مباحث احکام شرعی، تو فقه، تو این موارد مطلبی اومد که شما رو نزدیک میکرد به تشیع، اصل اون قضیه رو حرام قرار میدیم، فتوا صادر میشه. حالا اگه عمری باقی بود یه جلسه فقط من اینها رو بیان میکنم برای شما. انگشت در دست راست کردن، این انگشت در دست راست کردن، این سنت پیغمبر است، اعتراف علما اهل سنت. اما چون روافض و شیعیان انگشت در به دست راست میکنن، لذا ما برای که تشبیه به اونها نشیم، به ما عملی که شیعیان انجام میدن درست سنت رسول خداست، اما چون شیعیان هم انجام میدن ما این کار را انجام نمیدیم، لذا انگشت در دست راست کردن اشکال دارد. خب اینا وقتی از یه انگشت در دست راست کردن عبا دارن، چون شیعه هم انگشت در دست راست میکنه، بعد شما چطور توقع دارید اینا بیان این روایات و این عقیده‌ای که از این عقیده و روایات هزاران چالش براشون درست میشه و عقاید شیعی از اون ثابت میشه، عقاید مکتب اهل بیت، اینها رو نزنن، اینها رو اشکال وارد نکنن، اینها رو خلچه بهش وارد نکنن. اینها امروزه کمر بستن برای زیر سوال بردن بحث مهدویت. شاید 50% از مطالب، کتب، مقالات و وقتی که دارن روی این آنتن‌های ماهواره‌ای با میلیاردها تومان بودجه دارن میگذرونن، 50% از این وقتشون داره شبهه پراکنده میشه در مسئله مهدویت، چون میدونن از این مسئله چقدر آسیب پذیرن. کتاب بعدی، کتاب احسن المقصود فی توحید المعبود، کتاب تألیف مال جناب آقای حضرت مولانا عبدالواحد سیدزاده، بانی حوزه علمی عین العلوم گشت سراوان، متوفای 1417 هجری، با تقریض مفتی اعظم هند حضرت مولانا مفتی کفایت الله دهلوی. خب تصحیح و تحقیق زیر نظر شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف حسین پور، اعتبار کتاب در چنین جایگاهی. این آقای مولوی عبدالواحد سیدزاده که پدر خانوم جناب آقای مولوی حسین پور، این همشون علمای معاصر اهل سنت سیستان بلوچستان که تو همین سالیان گذشته از دنیا رفتن، بانی حوزه علمیه عین العلوم گشت سراوان. مفتی اعظم هندم کتاب رو تقریض میزنه، یک کتاب معتبر از نظر اهل سنت، علما همه علمای بزرگ اهل سنت در این کتاب. در صفحه 78 مهدی از احادیث صحیح ثابت است که الله تبارک و تعالی در آخر الزمان خلیفه عادل از آل رسول به این امت مرحمت می‌فرماید. پس بازم یه شخص خاصه تو آخر الزمان به عنوان خلیفه عادل قرار بیاد که پیغمبر بیان کرده و احادیثش هم ثابته. پس از او دجال و سایر علامات قیامت ظاهر می‌شوند. آنگاه حضرت عیسی علیه السلام فرود میاد، دجال رو می‌کشه و در نماز به مهدی اقتدا می‌کند. پس اقتداء به حضرت عیسی، به حضرت مهدی، آقا حرف شیعه نیست، اینا روایات صحیح و ثابت بلکه متواتر اهل سنته، که یک برنامه ما مختص به این قضیه خواهیم رفت و روایاتش رو برای شما مطرح میکنیم و اعتراف علمای اهل سنت که حضرت عیسی آن نبی اولوالعزم از آسمان نزول پیدا میکنه به زمین و پشت سر حضرت مهدی اقتدا میکنه و جزء این امت خواهد شد. از ابو سعید خدری روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، روایت نقل میکنه که مهدی از من است، دارای پیشانی بلند است و صفات و سیما و شکل حضرت رو طبق روایت خودشون بیان میکنه، زمین را از عدل و داد پر میکند همان گونه که آکنده از ظلم و جور بوده است و 7 سال زمامداری میکند. سنن ابی داوود، حاکم هم تصریح کرده هاذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، مشکات هم به این آدرس نقل کرده، محقق مشکات هم گفته سند آن حسن است. و از امیر المؤمنین علی علیه السلام روایت است که پیغمبر فرمود مهدی از ما اهل بیت است، الله و خدا امر او را یک شبه اصلاح میکنه. بیننده های عزیز، سوال ما، من دوست دارم شبکه های وهابی و مخالفین این سوال ما رو جواب بدن. سوالیست از جنس خودتون، سوالیست همون گونه که شما مطرح میکنید. ما ثابت کردیم در منابع اهل سنت روایت مهدی به عنوان یک شخص خاص از نسل حضرت زهرا که قبل از قیامت ظهور میکند متواتر است. اهل سنت اجماع دارن بر آمدن چنین شخصی. منکر مهدی اهل سنت ها، من مهدی شیعه، کافر است و انکار او انکار کفر است. سخنی که هم آقای البانی گفته بود، هم جناب آقای بن باز. تصریح آقای ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب که آقا انکار اجماع و انکار تواتر کفر است، روایت مهدویت کافر است. سخن آقای مولوی عبدالرحمن سربازی در کتاب اعتقاد به امام مهدی که آقا انکار اصل مهدویت حداقل اون فسقش ثابت است. خب همه اینا رو ما آوردیم، ثابت کردیم از منابع صحیح اهل سنت. حالا سوال اینجا پیش میاد، این مهدی اهل سنت کجای قرآن به او اشاره شده است و اسم این مهدی اهل سنت کجای قرآن اومده؟ دوباره میگم روایت مهدی در نزد اهل سنت متواتر، اجماع اهل سنت، منکر اجماع و متواتر کافر، منکر مهدویت و مهدی اهل سنت در نزد بزرگان سنی و سلفی کافر است، حداقل ترین طبقش فاسق است. حالا با این جایگاه مهدویت در نزد اهل سنت کجای قرآن اسم حضرت مهدی به صورت صریح یا اشاره شده به حضرت مهدی به صورت صریح، این آیش کجاست که شما مدعی هستید که شیعه معتقد است امامت حضرت علی روایاتش متواتر است و هر کس ولایت حضرت علی را قبول ندارد از دایره ایمان خارج است؟ ما میگیم مسلمان هست، مؤمن نیست، از دایره ایمان خارج است. خب پس باید اسم امیرالمؤمنین در قرآن آمده باشه. همین عقیده در کتب شما برای مهدی اهل سنت اومده. اسم مهدی اهل سنت کجای قرآن اومده؟ هفته پیشم این سوال مطرح کردم، بی جواب مونده. هنوز منتظر این جواب هستم. دوران پرسشگری شیعه شروع شده. این سوال و اولین سوال ما در مسئله مهدویت. امیدوارم یکی از شما مخالفین مکتب اهل بیت در شبکه‌های وهابی و سلفی توانایی این پاسخ ما رو داشته باشید. مطمئن باشید اگر پاسخ دادید، پاسخ شما رو پخش می‌کنیم و به طور قطع و یقین به پاسخ شما نقد وارد بکنیم و امیدواریم تو این فضای گفتگوی علمی صورت بگیره. خب وقت امشب ما هم به پایان رسید. باز هم این تلفن شبکه ما در حال ماند در حسرت تماس مخالفین مکتب اهل بیت. ما امیدواریم که این حسرت به زودی پایان بپذیره و امیدواریم برنامه امشب مورد رضای حضرت زهرا آقا حجت ابن الحسن عبدالله الله تعالی فرجه الشریف و خدای مهربان قرار گرفته باشه. امیدواریم که هرچه زودتر با فرج حضرت از این مشکلات و این مصائبی که امروز دچار هستیم و این فتنه‌های آخر زمان نجات پیدا کنیم. ممنونم از همه شما بینندگان عزیز. اللهم عجل ولیک الفرج یا علی مدد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.